تو به هر سین صفایی، تو به هر سین صفایی، تو به هر نال نوایی، تو به هر نال نوایی، تو به هر درد دوایی، تو به هر درد دوایی. نتوان گفت و که بی غسل و کفن در یم خونی، تو در آغوش خدایی. به ابی انت و امی، به ابی انت و امی.
رادیو اربعین همراه زائران و دلباختگان حسینی، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو اربعین را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir و نیز گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. راه‌های ارتباط با رادیو اربعین از طریق پیامک به شماره 3955، پیام رسان سروش به نشانی رادیو اربعین و سایت رادیو اربعین .ir می باشد. رادیو اربعین.
باز هم در بدر شب شدم اینو سلام، باز هم زائرتان نیستم از دور سلام، با زبانی که به ذکرت شده مأمور سلام، به سلیمان برسد از طرف مور سلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. با شما توفیق داشتیم که صلوات خاصه امام رضا علیه السلام رو زمزمه بکنیم و دلهامون رو روانه بکنیم به بارگاه مقدس، نورانی و آسمانی، گوهر درخشان دیده ها، عقده‌گشای اندوه سینه ها، سرور و مولا آقا امام رضا علیه السلام. اما اجازه بدید که یک متنی رو، یک داستان کوتاهی رو از زمان زندگی ارزشمند امام رضا علیه السلام براتون بخونم که شخصی به نام عبدالله ابن ابراهیم قفاری میگوید: تنگ دست بودم، روزگارم به سختی میگذشت. یکی از طلبکارانم برای گرفتن پولش مرا در تنگنا قرار داده بود. به طرف محل زندگی امام رضا علیه السلام حرکت کردم. میخواستم آن حضرت وساطت کنند و از طلبکارم بخواهند مدتی صبر کند و به من مهلت بیشتری بدهد. خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم. آن حضرت مشغول صرف غذا بودند، مرا هم دعوت کردند با ایشان غذا بخورم. بعد از خوردن غذا در موضوعات مختلف صحبت کردیم و من فراموش کردم تقاضایم را مطرح کنم. مدتی گذشت. آن بزرگوار با اشاره از من خواستند گوشه سجاده را بلند کنم. این کار را انجام دادم. زیر سجاده 340 دینار بود و کاغذی کنار پولها قرار داشت که روی آن این طور نوشته شده بود: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. و در طرف دیگر آن هم این جملات نوشته شده بود: ما تو را فراموش نکرده ایم، با این پول قرضت را بده و بقیهش هم خرج خانوادت کن. بله، آرزو میکنیم که توفیق داشته باشیم هرچه زودتر ما هم چشمانمون منور، نورانی و روشن بشه به زیارت بارگاه مقدس و نورانی آقا امام رضا علیه السلام. این توفیق رو داشته باشیم که در جوار حجت هشتم باشیم. آرزو میکنیم بتونیم به راه و روش و سیره و منش ائمه اطهار اهل بیت علیهم السلام عمل بکنیم. با ادامه برنامه های بخش شبانگاهی در کنار شما گرامیان هستیم. وعده کرده بودیم رأس ساعت 25 دقیقه در این ایستگاه شبانگاهی از رادیوی معارف برنامه رو با عنوان حیات طیبه که اختصاص داره به گوشه ها و فرازهایی از زندگی ارزشمند مرحوم آیت الله مهدوی کنی، حیات علمی و عملیشون، تقدیم حضورتون بکنیم. الان ساعت 25 دقیقه، اینجا قم، رادیو معارف، بخش شبانگاهی، برنامه حیات طیبه.
با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید. با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را توان شنید.
حیات طیبه
در جاده نماز آسترند، در جاده رخت علم و عمل سایه گسترند، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، 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 آنجا صدای.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش میکنیم خداوند بزرگ رو، خدایی که نامی بزرگ و ملکی بی پایان داره، و صلوات میفرستیم بر خاتم رسولان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت پاک و مطهرشون.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان سلام، با برنامه دیگری از مجموعه حیات طیبه در خدمت شماییم و این بار با معرفی زندگی و خدمات عالم بزرگوار حضرت آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه. لطفاً همراه ما باشید. همراهان حیات طیبه، آیت الله محمد رضا مهدوی کنی در 14 مرداد ماه 1310 در روستای کن که در حال حاضر بخشی از شهر تهرانه به دنیا آمدند. ایشون پس از طی دوران دبستان در کن وارد مدرسه علمیه لرزاده در تهران شدند و از محضر مرحوم آیت الله برهان بهره‌های علمی و اخلاقی فراوان بردند. دعوت میکنیم در همین آغاز برنامه مطالبی رو از زبان آیت الله مهدوی کنی بشنوید که درباره ولادت و خاندان اون بزرگواره.
بنده از سال 1310 شمسی در 14 مرداد 1310 به دنیا آمدم در کن. کن که قصبه‌ای بوده قبلا نزدیک تهران که الان جزء تهران شده. و در یک خانواده مذهبی، البته خانواده مذهبی روستایی شهری، پدرم اسدالله، حاجی اسدالله، ایشون هم کشاورزی داشتن هم کار تجارت، تجارت در حد کن البته، ولی ایشون هم نانوایی داشتند در کن، باغ و زمین داشتن که قسمتش موروثی از پدرشون بود، در همونجا قسمتی از زندگیشون هم از همون اداره میشد. پدر من روحانی نبودند ولی علاقمند به روحانیت بودند. در منزل ما معمولا علما و روحانیت اون زمان رفت آمد میکردند و من هم از بچگی انس داشتم با روحانیون و یادم میاد که در همون سن شاید 7-8 سالگی پای منبر آقایون اون زمان میرفتم در کن و منبر اونا رو یاد میگرفتم، بعد میادم برای مادرم بازگو میکردم و گاهی از اوقاتم لباس روحانی که نداشتم، همین چادر مادرم رو میگرفتم میتونم دوشم بمانه، یه عبا سرم یه چیز میبستم. مادرم میگفت مثل یه آقای عاشق حسینی بود، واعظ بود در کن، میگفت منبر عاشق حسینی بر من بخون، من میخوندم شبیه اونم میخوندم و یادم هست که خوبم میتونستم بازگو کنم و روزرم بخونم. از همون زمان علاقه من بودم و لذا منزل ما همیشه، من یادم که از بچگی هم یادم که مجالس مذهبی تشکیل میشد، مجالس وعظ و روزه و این حرفا، من خیلی کوچیکم بودم یادم میاد تو منزل خودمون روزخونی های بزرگ میشد. مادر مثلش فاطمه بود، مادر بسیار خوبی بود که من بسیاری از خصوصیاتی که اگر خوب باشه داشته باشم از مادرم ارث بردم. ایشون هم یه خانواده روستایی، البته به من روستایی باز شهری، چون جد ما هم باز از تهران اومده بودن، یعنی تهرانی بودن و کنی بودن، همطور ارتباط بین شهری داشت که یادم میاد اونها هم پیر مرد بودن و پیر زن بودن که جد و جده مادریمون، اونها هم خانواده مذهبی بودن. یادم میاد برادران مثلا یعنی داییای مادرم، اونها هم اهل مسجد و عبادت و اینا، هم در همون زمان که میدیدم اینطوری بودن. ما 5 برادر بودیم و 3 خواهر. از برادرانمون که الان 3 هستن که من با من میشیم 4، یکیشون مرحوم شد، برادر بزرگمون مرحوم شد. روحانیت یکیشون هست که الان همین اخویمونه که اینجا بودن، ایشون البته محمد باقر اسمشونه، معروفن به عاشق مهدی. دیگه 3 برادر دیگه دارم، 2 برادر دارم که الان هستن روحانی نیستن، یکیش حاج محمد حسنه، یکیش حسینه. یه برادرم داشتیم که مرتضی بود اسمشون، ایشون وکیل دادگستری بودن، البته مرحوم شدن چند سال قبل، برادر بزرگمون بود وکیل دادگستری بود.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
فانوس خیال
از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس
ما چون صبریم کندر و حیرانی.
دوستان، آیت الله مهدوی کنی تحصیلات ابتدایی رو از همون کودکی با رفتن به مدرسه در کن و یادگیری دروس دبستان آغاز کردند و سپس به سبب عشق و علاقه‌ای که به تحصیل علوم دینی داشتند وارد مدرسه علمیه لرزاده در تهران شدند. درباره این دوران از زندگی آیت الله مهدوی کنی دعوت می‌کنیم مطالبی رو از زبان خود اون بزرگوار بشنوید.
تحصیل اولیه‌مون که در مدرسه رفتیم، خب کن یه دبستانی بود، وقتا دبستان ها 6 کلاسه بود، مدرسه بهمن بود، علایال اون مدرسه ما بودیم. کلاس اول که من رفتم یک معلمی داشتیم که آذربایجانی بود، ترک زبان بود. بعد روز اول گفت بچه ها من میخوام نماز شما رو درست کنم. البته خب معلم های اون زمان غالبا آدم های متعین بودن، اون زمانی بود که از مال نسل قبل بودن، باقی مونده بودن، خیلیشون روحانی بودن، اما واره برداشته بودن، ولی معلم بودن، آدمای خوبی بودن، آشنایی به مسائل مذهبی داشت. گفت میخوام نمازتون درست کنم، حمد و سورتون رو بخونید. خوندن بچه‌ها، منم خوندم. من چون تو خانواده یاد گرفته بودم از همه بهتر خوندم حمد و سوره رو، حتی قرائت من هم تا حدود خوب بود. وقتی خوندیم همه به من گفت که تو ملا میشی. و حتی یادم میاد که من در سال 6 یه جایزه اون مدیر مدرسه به من داد، به نام کتاب بود به نام صلح امام حسن که مرحوم آقای برقعی نوشته بود، نوشته بود به خاطر ایشون شاگرد اول شده این کتاب. این کتاب من تا اواخر داشتم، دیگه نمیدونم کجاست، پشت اون کتاب نوشته بود. بر علی حال دیگه بعد اومدیم، بعد از که 6 سال تمام شد یه فاصله کمی شد و بعد اومدیم طلبه شدیم دیگه. اومدیم تهران، اول مدرسه سپهسالار شروع کردیم به درس، در مدر اینجا بودم و بعد رفتم مدرسه آقای برهان در خیابان خراسان، مدرسه لورزاده، اولین مدرسه بود که بعد از شهریور 20 تأسیس شد. ما کوچیک بودن، شاید 10 تا 12 تا حجره کوچولو داشتن، ایشون مؤسس بودن و ما رفتیم اونجا درس خوندیم، 2 سال اونجا بودیم، بعد رفتیم قم. مدرسه برهان از نعمت‌هایی که خدا به ما داد همین بود که ما رفتیم مدرسه برهان. مرحوم آیت الله برهان رحمت الله علیه یک تحصیلکده نجف بودن، مرد بسیار ملا و عارفی بودن و در تربیت طلاب یک عرض شد که روش خاصی داشتن و تمام وقتشون رو صرف تربیت طلبه ها میکردن و تقیلاتی برای طلبه ها داشتن، هم از نظر درسی، هم از نظر تربیتی، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر عبادتی. بنده یادم است که چون طلبه اون زمان خیلی کم بود بعد از شهریور 20، چون تمام مدرسه ها بسته شده بود، حتی این مدرسه مروی اینجا دست وزارت معارف بود، یعنی وزارت آموزش و پرورش فعلی و هم گفتن فرهنگ و معارف که اینجا مثلا مهرای کتابخانه مهر معارف اینجا هنرستان شده بود، اینجا راستون طلبه ها رو بیرون کرد من هنرستان. بله اینجا و اون مدرسه رو آقای برهان درست کردن. شبای جمعه یادمه که ما رو میوادن اول شب میگفتن بخوابید، دو به اذان میدادن ما رو بیدار میکردن، دال کمیل میخوندیم، نماز شب میخوندیم، یه چنین حالتایی. و همون زمان هم ایشون ما رو یه مسافرت عتبات بردن در همون سن جوانی، شاید 16 ساله بودیم، جمعیتی 30-40 نفر طلبه ها رو سوار کردن، صلواتی البته یعنی قاچاق صلواتی، رفتیم کربلا و خیلی سخت نبود، پول میگرفتن رد میکردن.
ای که تو جان جهانی و جهان جانی، گر به جان و به جهانت بخرند ارزانی، عشق تو مژده بر جان به حیات ابدی، وصل تو لذت باقی ز جهان فانی، وصل تو لذت باقی ز جهان فانی.
دوستان و معرفت جویان همراه، تحصیل علوم دینی باید با هدف جلب رضای پروردگار و با نگاه به آخرت باشه و نه منافع دنیوی. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اگر کسی در تحصیل حدیث و اعتقادات دینی منافع دنیوی را هدف خیش قرار دهد، در آخرت حظ و بهره‌ای نخواهد داشت، ولی اگر هدفش از فرا گرفتن سنت و حدیث خیر و صلاح اخروی باشد، خداوند نیز خیر و صلاح دنیوی را به وی ارزانی می کند.
با من بگو، با من بگو، با من بگو، با من بگو، با من بگو تا کیستی، با من بگو تا کیستی، مهری بگو، ماهی بگو.
همراهان گرامی حیات طیبه، آیت الله مهدوی کنی پس از فراگیری دروس مقدماتی در حوزه علمی تهران برای ادامه تحصیل راهی شهر مقدس قم شدند و در اونجا در محضر بزرگان و اساتید به نام اون زمان دروس عالی فقه، اصول فقه، تفسیر، حکمت، کلام و دروس خارج فقه و اصول را تلمذ کردند. آیت الله مهدوی کنی
قم، فکر میکنم سال 1325 رفتم قم دیگه، فکر میکنم 5-6 سال تو مدرسه فیضیه بودیم، بعد از اونجا رفتیم مدرسه حجتیه که مرحوم آیت الله حجت که از مراجع تعلی بودن، آذربایجانی بودن، ایشون ساخته بودن. 5-6 سالم اونجا بودیم، 7-8 سالم اون مدرسه. بله دیگه، من سه فیضیه علتی که رفتیم چون طلبه های تهرانی تو فیضیه بودن. یعنی ما وقتی از تهران رفتیم، منهای اینکه از آقای برهان دور شدیم، برای از اینکه توی دریای حوزه قم وارد شدیم خیلی خوشحال بودیم. قم هم که من آمدم از قم بیرون اختیاری نبود، برای اینکه بعدی که ازدواج کردیم دیگه پدرم راضی نشد ما آمدیم، ولی من نمیخواستم از قم. 13 سال قم بودم من. قم برام خیلی خوب بود، ما قم خیلی دوست داشتیم، با اینکه در حجره بودیم و زندگی غیر از یه سال آخر که ازدواج کردیم همش تو حجره بودیم و زندگی طلبگی. اونهایی که الان یادم هست که همین اخوی هستن، یکی آیت الله امامی هستن که ایشون هم همحجره ما بودن. بله دیگه، آقای شمس هست که الان هستن تو باغ فیض امام جماعت هستن، یا عاشق جواد الهی کنی هست که باز همین طرف های محمودیه، این طرف های همین پونک باز امام جماعت هستن، ایشون هستن، همحجره بودن با ما. بله این دو سه نفر رو یادم هست که بودند. البته کسانی که همسایه‌های ما بودن یادمشون آیت الله ابتهی اصفهانی است، همین آیت الله سبحانی که الان از مراجع تقلید شدن، ایشون هم بودن. عرض می‌شود که ایشون هم در مدرسه هم فیضیه بودن هم حجتیه بودن، با هم بودن. البته ایشون از من بزرگترند، یکی هم امبالیشون رو درس خوندیم، بعد با ایشون هم خیلی دوست شدیم. از طریق ایشون ما با امام ارتباط پیدا کردیم، چون ایشون شاگرد امام بودن اون زمان.
دوستان، آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه که در سن 17 سالگی برای ادامه تحصیل به قم مهاجرت نمود، تا سال 1340 در اونجا رحل اقامت گزیدن. از استادان مبرز اون بزرگوار میشه به حضرت آیات مشکینی، حاج شیخ عبدالجواد صدئی، شهید صدوقی، سلطانی، مجاهدی، رفیعی قزوینی، شعرانی، علامه طباطبایی، آیت الله العظما بروجردی، امام خمینی و آیت الله العظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اشاره کرد. آیت الله مجتهد شبستری امام جمعه تبریز درباره استادان آیت الله مهدوی کنی در قم مطالبی دارند که دعوت میکنم بشنوید.
آیت الله مهدوی کنی محضر آیت الله بروجردی را درک کرده بودن که زعیم مطلق جامعه تشیع بود و تنها مرجعی بود که ایشون منحصر به فرد بودن و زعامت عامه داشتن، پای درس ایشون بودن. البته ایشون دوره کامل اصول را و قسمت عمده فقه را محضر ایشون را درک کردن. من که به درس خارج میخواستم برم، چون 7-8 سال بعد از ایشون وارد حوزه علمیه قم شدم، فقط درس قضا و شهادات مرحوم آیت الله العظمای بروجردی را درک کردم، ولی ایشون خیلی بیشتر از من درک کرده بودن. و همطور محضر علامه طباطبایی رضوان الله علیه را درس اسفارشون و درس تفسیرشون حاضر میشدن، و درس آیت الله العظمای گلپایگانی، درس حضرت امام رضوان الله علیه را، دوره کامل اصول را از ایشون تلمذ کردن و قسمتی از فقه را. همچون بزرگانی قطعا انفاس قدسیه شون خیلی مؤثر و نافذه. یه مقدار که استعداد ذاتی بود، در خود فرد استعداد بود و تقوا بود، نفس اساتیدم قطعا مؤثره و بیشتر نتیجه بخش خواهد بود. سبب شده بود که ایشون یک واقعاً انسان با فضیلت، مخلص، هم فقیه و هم سیاستمدار و هم با تقوا و با ورع سیاست را عین دیانت دانستن، مخصوصا در محضر امام که کسی سالیان متمادی تلمذ میکنه، قطعا این مسئله سیاست ما عین دیانت ماست که مرحوم مدرس فرمودن و امام رضوان الله علیه این مسئله را تعقیب فرمودن، در ذهنشون قطعا مجسم خواهد بود و این راه را ادامه خواهند داشت. بنابراین مرحوم آیت الله مهدوی کنی و معاشرت با مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید مفتح و سایر بزرگان هم دوره بودن، هم بحث بودن و اینا همه شخصیت های انقلابی بودن. خب بعضی ها زودتر دار فانی را ودا گفتن، شهید شدن. ایشون هم بقیت و سلف بود و واقعا نعمت عظمایی بود برای انقلاب، پیشتازان انقلاب بود.
تو همچون صبحی و من شمع خلوت سحرم، تو همچون صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کن و جان بین که چون همین سپرم،
با برنامه حیات طیبه از رادیو معارف همراه شما هستیم. آیت الله امامی کاشانی که در قم با آیت الله مهدوی کنی هم حجره و هم مباحثه بودند، درباره استعداد و همچنین بلند نظری ایشون در فراگیری علوم نکاتی رو بیان کردند که دعوت میکنم بشنوید.
عرض کنم که یه بحثی است در حکما میکنن در بحث فطرت، میگویند که فطرت عملی داریم و فطرت نظری داریم. همون فطرت همون عقل عملی و عقل نظری، این سیر خودش رو میکنه. این سیر باید خیلی صاف و لطیف باشه. اگر این سیر و حرکت لطیف بود، همینطور صاف آدمو میرسونه به قله. یه وقتی ما با آیت الله مهدوی صحبت میکردیم، همون جوانی همون، میگفتیم ما چی میخوایم باشیم. خب اینو معمولا بچه ها همینطور هستند که تو کلاس دانش آموز دانشجو میگه من کی میخوام باشم. یکی میگه مثلا من فلان پروفسور بخوام باشم، یکی میگه فلان اقتصاددان میخوام بگرد. مرحوم آیت الله مهدوی میگه من میخوام علامه طباطبایی باشم. همون وقتا اون زمانی بود که ریاست مرحوم آیت الله عثمان بروجردی هم بود، ولی البته ما هر دو هم مشرب بودیم، یعنی هر دو همین طور فکرمون اینجوری بود. به قول ایشون میگفتن یک جا نشد که ما با هم فکرمون دو تا بشه، همیشه فکرمون همین بود. این فکر بود که باید علوم اسلامی رو خوب فرا گرفت و دانشگاه ها و جوان ها رو هم نجات داد و دانشگاه ها هم اداره کرد. از همون وقت این فکر بود که مرحوم استاد شهید مطهری هم این فکر رو داشتن و به همین دلیل هم از قم آمدن تهران. این تفکر وجود داشت و بر اساس این تفکر بنابراین هم جنبه حوزوی داشتن هم جنبه دانشگاهی داشتن. حوزویشون هم حوزوی عمیق بود، نه حوزوی عادی. یعنی بنده از همون زمانی که با ایشون بودی